بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در حدیث با برکت امام حقایق علیه السلام امام صادق بودیم. حدیث این بود: التواضع اصل و کل شرف نفیس و مرتبت رفیعه و التواضع ما یکون لله و فی الله و ما سواه مهر. که از ره بیانم کرده تواضع فی الله و لله محبوبه، بقیهش مکره، یعنی به عبارت بهتر حیله ایست و پسندیده نیست. عبارت ادامه حدیث خیلی باز قابل دقته. حضرت فرمودن و اصل التواضع و اصل التواضع و اصل التواضع من جلال الله و هیبته و عظمته و لیس لله عز و جل عبادتون یرزاها و یقبلها الا و بابها التواضع. بازی مطلبه بسیار مهم دیگری حضرت مطلب فرمودن. ریشه و بنیان تواضع از جلال الهیه، جلال الهی. اینجا سه تا تعبیر اومده: جلال، هیبت، عظمت. این سه تا تعبیر، چون من تواضع میکنم برای من در لغات و واژه های آیات و روایات یا تفتیم که خصوص در که اصلا ما وقتی که یک روایتی سندش و اوضاع احوالش برای ما مشخص شد، مهم دلالتش و دلالتش اولین ابزار دلالت و اولین چیزی که ما میریم به سراغ دلالت آیات و روایات لغات و واژه ها. این جلال و هیبت و عظمت مشمول این قاعده ادبی هستند که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. اگر جدا جدا باشن شاید هر یکی بر دیگری اطلاق بشه، اما اگر با همدیگه باشن معلوم میشه که هر یک جهت خاصی دارن و اینجا چه شده؟ با همدیگه هستن، یعنی سه واژه کنار هم اومدن. چون این است ما با توجه به تفاوت و مایی که اینها با همدیگه دارن معنا میکنیم حدیث رو. اصل تواضع از جلال الهی. شما این آیت دارید ما صفات جمالیه داریم، صفات جلالیه داریم. صفات جلالیه صفات قهریه هستن. صفات قهریه متأسفانه قهریه با قهر اصطلاحی اشتباه شده. این قهریه یعنی جبروتیه، یعنی حاکم. پس جلال به عنوان این است که یه چیزی حاکم است و چون که حاکم است دیگران محکوم. هر موقع جلال آمد بدونید جلال یک غلبه‌ای داره و یک قهری داره و یک حاکمیتی داره که دیگران در تحت فر او هستند. اگر چنین باشد تمام ملکوت و البرار همین اولین صفتی که حتی قبل از علو و علا به باری تعالی نسبت داده میشه میگیم الله جل و علا، جل و علا. این جل و علا جلیل از جلیل که شرده جلاله، وصف جلاله، اونی که هیچ مغلوبی واقع نمی شود و همیشه حاکم. این جلال. پس تواضع از جلال الهی است و هیبت الهی. هیبت عظمت و بزرگی هست که به مخلوقی به دیگری سرایت کرده و او مجذوب اون بزرگی شده و نمادی به عبارت بهتر از عظمت و به عبارت بهتر هیبت هیئت است. اگر قرار باشد به تکمیل بکنیم هیبت هیئت است. هیئت است یعنی چی؟ یعنی نسبت بین چیزی و به عبارت بهتر در هیبت مقایسه شیء و شیء. جلال آمد جلیل آمد، مخلوق پیدا کرد، مخلوق خودش رو با خالق سنجید که قابل سنجیدنم نیست. بعد هیبتی نزا، هیبت در بین مخلوق و مخلوق هم صدق میکنه، در بین مخلوق و مخلوق هم صدق میکنه. مثلا در مسائل تربیتی داریم که پدر و مادر باید برای بچه چه داشته باشن؟ هیبت داشته باشن، یعنی نسبتشون نسبت تعظیمی باشه. و این پس این هم معنی هیبت. و سوم عظمته، عظمته. باز اینجا یه چیز دیگری به وجود آمد، صفته عظیم آمد، سبحان ربیان عظیم و بهنده. عظیم چه هست؟ عظیم صفتی است که دیگه هیبت دیده شده، جلال آمده است، هیبت آمده است، مقایسه آمده است. حال از مقایسه به این نتیجه رسیده است که بزرگی و بزرگتری وجود دارد. اینجاست که خیلی تعبیر عظیمه. و حضرت فرمودن اصل تواضع از قهر الهیست، از نسبت الهیست، از بزرگی الهیست. ببین دیگه ما اینجور ترجمه کردیم که کاملا مشخص باشه و نقطه بسیار دقیقیست. و اینجاست که دیگه تواضع که اینگونه شد، همه خصوصیات برای انسان پیش می آید. اگر انسان جلال الهی رو رعایت کنه، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سبحکم الله بالخیر و الفقه، اگر عظمت الهی و هیبت الهی رو رعایت کنه. و با کمال معذرت باز من حدیث نفس دارم، عرض می کنم بیاییم نسبتمون رو با خدا بسنجیم. تمام مشکل عالم و آدم از اینه که خداوند با همه نسبت دارد، اما موجودات خودشون رو بی نسبت میبینن یا کم نسبت میبینن. بیان این نسبت ها رو تقویت کنیم. اگر این نسبت ها رو تقویت کردیم، انشاءالله به نتیجه خواهیم رسید. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم، انشاءالله تبارک و تعالی. خب به حمد الله رب العالمین در این فرع مسئله شرکت و بامداری بودیم. اگر دو نفر با هم دیگه شریک شدن یا باندی قرارداد مشارکتی بست و در قرارداد مشارکت برای دیگری ربح و سودش رو گذاشت، مثلا بفرمایید یا برای یکیشون بیشتر که الان یک قسمتی در بانک ها الان رایجه، میان در قراردادشون فقط میگن ما در سود شریکی، در زیان شریک نیستیم. این الان مسئله رو ملموسش بکنیم. میان مشارکت، قرارداد مشارکتی میبندن، میگن ما در سود شریکیم اما در ضرر شریک نیستیم. آیا چنین شرطی صحیح است و چنین شرطی صحیح نیست؟ و اگر این مشارکت قرارداد مضاربه باشد، ببینید با خوب مسائل رو تجزیه و تحلیل بکنید. ما عرض کردیم که از شرکت و اصل و کل تجارت، شرکت اصل یک تجارته. از شرکت شرکت به وجود میاد، مضاربه وجود میاد، مساقات به وجود میاد. حتی گاهی از اوقات دیگه در مسائل بانکداری و بورس و اینها، در مسائل بورس هم عرض کردیم، رسیدیم بحث را مفصل داشتیم که اگر یک روزی حتی در راه‌های ربوی بودن، بحث ربا را ما بحث کردیم در وام‌های ربوی، آیا اگر یک روزی یک قراردادی بست و بر اساس اون قرارداد وامی رو داد، ما حدود فکر می‌کنم اگر ذهنم اشتباه نکنه حدود 18 راه یا 19 یا 20 راه، راههایی رو که همانند ربا بود اما ربا نیست، سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، همانند ربا بود اما معامله ربوی نبود، بیان کردیم. حالا عرض ما این است که اگر یک روزی مشارکت کردن و رب و سود رو برای یک طرف از طرفین بیشتر گذاشتن یا کمتر گذاشتن یا فرم اصلا ادامش بدین سلب کردن، سود و رب و خسارت رو از یک طرف گرفتن یا برای یک طرف بیشتر قرار دادن. خب بعضی از آقایان علما، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظرشون این بود که همانند مرحوم سید، ایشون فرمودن هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است. این عبارت یعنی چی؟ بازش کنیم، هم باید به مفاد عقد عمل بکنه، هم باید به مفاد شرطش عمل کنه. اگر شرطی رو بذارد واجب الاجرا. یه عده از آقایان نظرشون اینه که اجازه بدید ما اول استدلال های مخالفین رو بخونیم، بعد جواب بدیم و بعد بیام اون چه که حق است. ما به همین نتیجه رسیدیم که حرف حضرت امام و مرحوم سید حرف درستی دیگه. تعلیقه های بر عروه هم خوندیم که یکی از جاهایی است که بیشترین تعلیقه ها بر عروه زده شده همین فرع فقهی است و معلوم میشه خیلی فرع مبتلا به و پرماجرایی بوده. یکی از ادله اینه که خب اولین دلیل اینه که ما در آیه شریفه داریم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که آیه معروف و مشهوری است و اصلا میتونیم بگیم که مبنای مکاسب و مبنای تجارات و معاملات همین آیه شریفه هست. الا ان تکون تجارتا عن تراض، تجارت باشد و ترازی باشد. توی بحث مفصلی است آیا اینها قید، یک قیدش هم اگر باشد یا هر دو قیدی که دیگه در مکاسب ملاحظه فرمودید. خب استدلال کردن اینجا میبینیم که شرطی گذاشتن که مفاد این شرط این است که دیگری که نه صاحب ثمن است نه صاحب مثمن است یا هیچ گونه کاری نکرده یا کمتر کاری کرده یک سودی ببرد. و به عبارت بهتر استدلالشون بر اینه که وقتی که شرط عقل مال به باطل باشد، شرط به مشروط هم سرایت می کند، خود عقل هم میشه عقل مال به باطل. چرا؟ چون دوتا شرطاست. کسی که شرط گذاشته معلوم میشد که شرط براش خیلی مهمه، که اگر شرط از بین برود اصلا اصل کارش رو زیر سوال برده. پس بنابراین ما باید بگیم عقل مال به باطله و عقل مال به باطل درست نیست. خب این اولین دلیلیست و دلیل همجاییشون هم هست و حتی آقایان اهل عامه هم به همین دلیل بله استناد کردن. اونهایی که میگن شرط فاسد به عبارت شرط بفرمایید شرطی که متقبل هزینه نباشد بهتر تعبیر داشته باشیم، شرطی که متقبل هزینه نباشد باطله، آمدن بین استدلال کردن. خب با کمال معذرت طبق مبنای ما، ما از این اشکال و از این دلیل جواب میدیم. جواب ما هم اینه که بله همه جا اینطوری نیست که شرط لغو باشد. ما از اول کلام همه جا شرط لغو نیست. و به عبارت بهتر ما بحث رو میکشونیم به خود غرض عقلایی داشتن شرط. اصلا خود شرط غرض عقلایی داره، اصلا خود شرط متنابهه. حالا اگر یک جوهی خود شرط متنابه باشد، این دیگه متصل به سرمایه طرف یا خسارت و ربح نیست که خسارت و ربح کم و زیاد داشته باشد. اصلا این شرط مطلوب است. و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه که گاهی از اوقات انقدر مطلوب است که این مطلوبیت طوری است که شرط عامل عقد است. یعنی شرط اینها رو کشونده که به این عقد مشارکت رو تشکیل بدن، نه این که عقد مشارکت کشونده باشه اینها رو کسی بکنن شرط رو تشکیل بدن. ببینید جواب بله با قول معروف با اوکا تجور اما با اونا لا تجور. ما میگیم شما میایید میگید که همه متصل به شرطه، شرط که از بین برود و بر اساس عقل مال به باطل باشد، شرط و مشروط با هم دیگه حکماشون سرایت میکنه و وقتی که حکما سرایت کرد میبینیم بطلان میاد و عقل میشه باطل و شرط میشه باطل. ما عرضمون اینه که با کمال معذرت خود شرط مطلوبیت دارد. مثلا به عنوان نمونه دو نفر شریک هستن، مالشون مساویست، کارشون مساویست، اما میبینیم آمدن یه شرطی گذاشتن که اون شرط برای یه طرف یا برای دو طرف مطلوبیت داره و توافق کردن و اصلا یکی از اینها یه خصوصیاتی دارد که اون شرط بر اساس اون خصوصیت بوده. اصلا بفرمایید دو تا شریک شدن، مال مساوی، کار مساوی، اما یکی به قول بازاری ها تو بازار برند داره. امروزی ها تعبیر چی دارن؟ تعبیر برند میکنن، بله تعبیر برند دارن، یه برند اقتصادی یا یه جانا بدن هم بحث میکنیم انشاءالله، در شخصیت اعتباری هم باید بحث میکنیم. صاحب یه اعتباریست، صاحب یه برندیست که این برند ارزش مالی داره. که حتی امروز گاهی وقتا میبینید آقایانی که جواز دارن به آقایانی که جواز ندارن و جواز با غیر جواز داشتن یه اعتباری دارن، شبکت پیدا میکنن و به خاطر اون اعتبارشون میبینیم چه میکنن؟ یک ارزش گذاری میکنن. کی گفته چنین شرطی باطله و ما ارزانیه که این شرط صحیحه، چون خود شرط مطلوبیت داره. یا مثلا بفرمایید اصلا الان تو بازارم هست دو نفر، چک هاشون چک های ارزشمندیه، اعتبار خود شخص در بازاری اعتباری و هر که بایش مثلا شریک بشود یه اطمینان خاطر داره. معمولا میگن فلانی یا خودش مثلا وارده، اصلا دو نفر با هم شریک شدن، پس حالا شاید یک انقلابی هم پیش بیاد که این برمیگرده به مزیت، اصلا برگرده به مزیت، برمیگرده به مزیت و اون مزیت مثلا ارزش مالی دارد که قابل اعتناع هست. ما عرضمون اینه که شاید یک خصوصیاتی باشد و اون خصوصیات باعث این بشود که سبسه این شرط ارزش داشته باشه و قابل اعتبار باشد و در نتیجه دیگه بطلان شرط بطلان مشروط رو لازم نداره یا عکسه. دلیل دیگری که آوردن که باز این دلیل رو بیشتر کسانی که عقد مشارکت رو عقد جائز میدونن، که حتی حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه با وکالت درست کردن و ایشون هم نظرش اینه که عقد مشارکت هم عقد جائزی است و اکثر فقها هم عقد مشارکت رو عقد جائز میدونن، اینطوری استدلال میکنن، میگن که اصلا شرط در عقد جائز معنا نداره، مثل همون اباحه در معاتات و در اباحه در معاملاتی که عقدی که از اصل متزلزل است و معلوم نیست این بله برقرار و دوام داشته باشد یا نداشته باشد، ما معنای شرط شما شرط بذاریم و در نتیجه به عبارت بهتر اصلا وجود و شرط تحصیل حاصله و بله عقدی که بله اصلا جواز و طرفین داره، شاید ادامه داشته باشه شاید نداشته باشه، معنی شرط بله معنا نداره و استدلال کردن پس بنابراین وجود مشروط و وجود شرط با هم دیگه تلازم ندارن، تلازمی که نداشته باشن بطلان یکی به دیگری شاید سرایت نکنه و اصلا اول عقد دچار مشکل میشه و در نتیجه ما باید شرطی که وجود خسارت و وجود ربح برای یکی از طرفین بیشتر باشد یا حتی ما قسم دیگر هم اضافه بکنیم، چون این فرق ما داخل در همین فرق میتونیم، برای شخص سومی باشد، این مشارکت مشارکت باطلی. این هم دلیل بعدی. با معذرت میخواییم از کسانی که این گونه استدلال کردن، ما عرضمون اینه که ما حتی در عقدهای جائز هم قائل به وجود و شرط هستیم. چرا؟ چون ما شرط را نقطه دقیقی است، در آمدنش مشروط می‌دانیم نه در موندنش مشروط می‌دانیم. و همونطوری که در جلسات گذشته عرض کردیم، مقتضی است عقد، مقتضی شرطه. وقتی که مقتضی شرط باشد معناش اینه که دو نفری که خرید و فروش دارن، حالا غیر شرکت رو بزنیم، خرید و فروش دارن یا مثال شرکت رو هم بزنیم، دارن شرکت میکنن، این شرکت باعث وجود یک شرط هست و همینقدر که منعقد شد و در ضمن عقد مشارکت آوردن، ولو اصل مشارکت جائز باشد اما وفاء به شرط میشه چی؟ میشه لازم. بین پرانتز از جواب استدلال اول در اینجا هم استفاده بکنیم، به خصوص اگر موردی که خود شرط موضوعیت داشته باشه، خود شرط موضوعیت داشته باشه. میشه مثلا مثال بزنیم، میشه بگیم اینجا مثل این است که دو نفر یه گفتگوی در یه معاملهی کردن، مساومه داشتن، قبلش با هم حرف و کتاباشون رو زدن، حالا دارن بعد شاید ادامه بدن شاید ادامه ندن. و عقل حالت چه دارد؟ حالت گفتمان رو داره. و اون چه که مهم است اون حرفهای بعدی یا اون شرط بعدیه. و به عبارت بهتر ما در عقد وکالت جائز باشد، بله اینجوری جواب میدیم، مضافاً علاوه بر این که جواب دوم، علاوه بر این که اصلا مبنای خیلی از آقایان فقها و به خصوص مبنایی که ما انتخاب کردیم عقد شرکت رو چه میدانیم؟ عقد لازم میدونیم، با کمال معذرت عقد جائز نمیدونیم، عقد لازم میدونیم. وقتی که عقد لازم دانستیم و عقد مستقل دانستیم، نه عقد ضمنی لازم دارد و در نتیجه اصلا این اشکالی که عقد جائز است و شرط لازم باشد اصلا پیش نمی آید، یعنی یک اختلاف به عبارت بهتر مبنایی. دلیل دیگر یه مقداری دلیل ظریفی است که گرچه که دیگه در جلسات گذشته هم اشاره کردیم اما مستقلا میاریم که چون دلیل مهمی است. بعضی از آقایان فقها این گونه استدلال کردند، گفتند که دلیل بر این که اگر کسی رد و خسارت را برای دیگری یا برای یکی از دو طرف بیشتر قرار بده باطله، اینه که رد و خسارت تابع اصل عقد و اصل مشروطه. و جالب اینجاست که اصل شرکت و اصل عقد بر اساس نسبتی است که اینها با هم راضی میشن، که معمولا چه هست؟ بالمناسبه هست، معمولا بالمناسبه هست. یعنی دو تا شریک اگر مشخص نکردن، ما باید بریم یک، گاهی وقتا خود جنس مشخص میکند که اینها مثلا بالمناسبه هستن و خصوصیت، اگر نباشد باید به عرف مراجعه بکنیم و عنوان مشارکت رو از عرف استخراج بکنیم. ما عرضمون اینه که اینا گفتن که رب و خسارت تابع برای مال. وقتی که تابع برای مال باشد، می‌فرمایند رب و خسارت در مال مساویه و در اصل مشارکت شما چطوری آمدید برای شرطتون یک حالت اضافی قرار دادید و شرط رو به عنوان بله شرط قرار دادید. و به عبارت بهتر وجود و شرط معناش عدم تابعیت شرکت و بی برای سود و خسارته و این خودش دلیل برگزاری میشه. و به عبارت بهتر از راه تبعیت آمدن فرمودن که این چنین شرطی باطل است و وقتی که شرط باطل باشد، اگر شرط موضوعیت داشته باشد، شاید سرایت بکند بطلان شرط و بطلان مشروط، یعنی بطلان عقد، اصلا عقد مشارکت صحیح نیست. پس در نتیجه در مواردی که به حصول برای دیگری باشد یا برای یکی کمتر و بیشتر باشد، عقد شرکت باطله. باز با کمال معذرت از کسانی که این استدلالشونه، ما اولا بحث تبعیت رو به عنوان تبعیت کامل نمی‌دونیم، تبعیت نسبی رو هم کافی می‌دونیم. همینقدر که شرطی به عبارت بهتر پیوسته و وابسته و مشروط به دیگری باشد، سواء کان که به مرحله اقتضائیت و سببیت در حدوث برسد، در بقا برسد، یا سواء کان این که در حدوث برسد که قبل از عرض کردیم. این اولا که ما تبعیت رو تبعیت نسبی می‌دونیم، نه تبعیت لازم و ملزوم. آقایان از تبعیت آمدن چه استفاده کردن؟ لازم و ملزومی استفاده کردن. بله به عبارت بهتر اگر قضایا به نحو قضیه شرطیه متصله بود، قضایای شرطیه متصله معناش این است که مقدم سبب تام برای تالیه و تالی معلول تام برای بفرمایید مقدمه. و ما عزمون اینه که ما در قضایای شرطیه، شرطیه اعم از شرطیه متصله و منفصله است. تازه خود شرطیه متصله اعم از لزومیه و غیر لزومیه است. اصلا منطق خوندیم برای اینکه در اینجا بتونیم استدلال رو راهنمایی بکنیم. تبعیتی که شما فرمودید تبعیت اعم از سببیت و غیر سببیت، و شما از تبعیت استفاده کردید، سببیت استفاده کردید. این اولا احسن خلق کردن، درسته، آفرین بر شما، خلق کردن، و این بسیار جواب دقیقی است. و مضافاً به این که جواب دیگری که داریم از این است که شما آمد فرمودید شرط تابع مشروطه و بطلان یکی به دیگری سرایت میکنه. ما عرضمون اینه که نخه گاهی از اوقات اصلاً خود شرط مطلوبه، خود شرط مطلوبه، اینقدر مطلوب است که مقداری از سمن و مسمن رو به خودش اختصاص میده. اگر یه جایی اینطوری بود، و به عبارت بهتر همون مثالی که در بارها دیگه تکرار کردیم که دیگه مبنا دستتون اومده، اگر یه وقتی بود که عقد برای شرط بود، نه شرط از عقد باشد، عقد برای شرط بود، اینا آمدن میخوان شریک بشن، حالا که میخوان شریک بشن فلان آوردن فلان جنس، حتی مثال خارج از بحث بزنیم، از مثالهای مشهور بزنیم که الان رایج هم هست، دو نفر با هم شریک شدن، آمدن گفتن فلان جنس رو داریم بیاریم، و آوردن فلان جنس براشون چه بود؟ موضوعیت دار، و آمدن احیانا اون جنس رو نیاوردن یا کم آوردن. اینجا میتونیم بگیم که بله بطلانه شرط بطلان عقد رو داره. ما عرضمون این است که گاهی وقتا اصلا خود شرط بله یک موضوعیت داره، و اینها در عقود دیگر هم غیر از مشارکت بله پیش میاد. مثلا بفرمایی حالا همین مثالی که قبل از بحثم عزیزی بله مطرح فرمودید، عزیزان مطرح کردن، الان این شرط ضمن عقدهایی که در نکاح و ازدواج ها مطرح میشه، اگر یه خانمی اینقدر این شرط ضمن عقد براش معتبر بود که اگر این شرط ضمن عقد رو زوج ولی تسلیم نشه، همسرش تسلیم نشه، اصلا ازدواج نمی کنه، اینقدر براش مهمه. گاهی وقتا همینطوری در مقام عمل، خب اگر اینطوری بود میتونیم بگیم به حریفی سرایت میکنه. ما عرضمون این است که بعضی از شرط ها تنه میزنن به عقد ها، این بهترین تعبیری که میتونه خدمت داشته باشه خداوند، بعضی از شرط‌ها تنه می‌زنن به عقدها، چون تنه می‌زنن به عقدها یک موضوعیت داره، طریقیت نداره، موضوعیت. یک وقت شرط طریق برای استحکام عقده، یک وقت شرط اصلا خودش یک عقد مستقله. و ما در مبانیمون به حمد الله به این نتیجه رسیدیم که شروط رو، عقود رو نسبت به شروط سبب مقتضی حدوثی می‌دانیم، و سبب مقتضی و حدوثی که دانستیم شرط رو واجب الوفا می کند. حالا که واجب الوفا کرد، اعم از این که سببش باقی باشد یا باقی نباشد. و این اینجاست که ما عرضمون این است که هم عقد صحیح هست، هم چه صحیح هست؟ هم شرط صحیح هست. چرا؟ چون عقد موجب آمدن این شرط شد، اما موجب رفتن این شرط نمیشه. همین که دیگه مسائل حکمی و فلسفی هم گاهی وقتا در این مسائل فقهی نتیجه میده، گرچه که حالا نتیجهش چام شاده داشته باشه، هم حداقل تبیین و تجهیز ذهن هست. با آن این است که بعضی از اسباب و شروط آن است هستند که هم وجودن و هم عدمن بر هم دیگه مترتب هستند، اما بعضی هستن وجودن و عدمن هستند و کفایت میکنه. به عبارت ما، به تعبیر ما، در شروط ادنا ترتب کفایت میکنه. حتی ترتب هم نیاریم که دیگه صحبت علی و معلولی نباشد که یه مقدار صحبت خارج بشه، ادنا نسبت کفایت میکنه. نسبت حدوث رو گرفت، اما نسبت بقا رو هنوز نگرفته، نیاز به دلیل خارجی داره. تا برسیم به خیلی وقت رو شما ببخشید، انشاءالله ادامه بس. پس نتیجه تا به حال ما به این نتیجه رسیدیم که ما دلیلی بر بطلان شرط نداریم که دلیلی بر بطلان عقد داشته باشیم و نتیجه اینه که حرف حضرت امام و مرحوم سید درسته که هم عقد صحیح هست و هم شرط صحیحه. اونجا حالا یه اختلافات مبنایی هم با این عزیزان داریم که ما اسباب و مسببات را سبب و ما را کفایت می‌دونیم، اما بعضی میگن که نه، باید در تمام جهات باشه، ما در جهت و مایی نسبت بینشون بیاد کفایت میکنه. و هازا معنی فرق بین تبعیت و سببیت. و صدق الله علی محمد و آله طاهرین.